بهره ور ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نسید گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی
شریف. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
این روایت که عرض میکنم اجمالا ترجمه توضیحشو بدم که گفتم شما این روایت رو حفظ بکنید بهتره. این اول صلاة من تواضع لعظمتی ولم يتعاظم على خلقی و الزم قلبه خوفی و قطع نهاره به ذکری و ترک شهواته به اکل. من قبول میکنم خدا میفرماید. البته روایت اینجوریست که خدا به موسی گفت این را وحی کرد. این روایت را هم من از جامع السعادات همیشه الان خوندم گفتم حفظ هستم. جامع السعادات جلد یک پیدا مدرک که به شما عرض میکنم این مدرک هست. جامع السعادات جلد یک صفحه 362 مرحوم نراقی میگوید خدا به موسی وحی فرمود که من میدانید فقط نماز چه کسی را قبول می کنم، یعنی خود چه کسی را قبول می کنم. صلات من تواضع لعظمتی، صلات اون کس را قبول می کنم که در برابر عظمت من متواضع باشد. من و شما وقتی نماز می خوانیم در لحظات دیگر خدا را فراموش می کنیم، این نماز ما قبول است یا نه؟ گفتی شرط اول را داراست یا دارا نیست؟ نیست. دروغ میاد میگیم، غیبت میاد نامحرم میاد، هر چی میاد دیگه، فحش میاد، ناسزا میاد، فحشیگری میاد، اذیت میاد. بالاخره صبح نماز خوندیم، باشد ظهر باز خواهیم خوند. در این وسط آزادیم. عظمتی از خدا، خدا برای ما نزد ما در وجود ما عظمتی ندارد. این نماز هاتی صبح خوندیم، ظهرم خواهیم خوند، مورد قبول نیست. اولین شرط تواضع لعظمتی، عظمت من در وجودش حاکم باشد که هیچ وقت دیگه خودی در قبال من قائل نباشد. این یک شرط اول برای قبول شدن صلات. ولم یت شرط دوم، ولم یتعاظم علی خلقی، و به خلق من هم بزرگی نفروشد. این همون تواضع است که گفتیم شرط دوم است. یعنی شرط دوم قبول انسان یا قبول نماز چیه؟ لم یتعاظم علی خلقی، تعاظم با زاء مؤلف اونا که می نیسن، و لم یتعاظم عظمت نفروشد برای به خلق من، مزیت و عظمت قائل نشود برای خود در برابر خلق و بندگان خدا. شرط دوم پس برای این شهاد عظمت هم شرط دوم بود. تواضع یکی شرایط قبول صلات است. و الزم قلبه و خوفی، شرط سوم، خوف من همیشه در قلبش باشد، خوف از من. حالا من در خوف انشاءالله که به حالات رسیدیم، اگر خدا خواست عمری بود من جمعی جهات خدا خواست و طالبی از خواهم کرد که گاهی منتها این کلمه که در خلال صحبت ها میاد، مسئله خوف میاد، من خیلی متأثر میشوم که چرا این مسئله اصلا نیست. ترجمه کنید، نه که در من و شما نیست، شما هستم به قول چیز فانوس هم به دست بگیرید به گشت بزنید، هیچ خوف پیدا نمی کنید. خوفی که در قلب باشد از خدا، از خدا که نمی شود ترسید، از خود، از عبوبت خدا اینجور، و از غضب خدا، از سخط خدا بفرماید، از خود یعنی از اعمال خود، از آینده خود، از لحظات خود. همیشه که گفتم اینو انشاءالله بعدن صحبت میکنیم. اصلا شما ببینید در قلب ها خوف از خدا نیست. اولا من از شما سوال میکنم یک کلمه، من همیشه این به یاد من میاد. حالا من و شما بالاخره معتقدیم که اون چه قرآن گفته حق است، این معتقدیم دیگه. حالا در این حد که معتقدیم الحمدلله، ترجمه کنیم. خب معتقدیم قرآن حق است و هر چه قرآن گفته حق است، اون طرف هست. از جمله گفتار قرآن سوال میکنم از شما، از جمله گفتار قرآن این است که همه ی لحظات شما هر چه کردید محفوظ است، به شما داده خواهد شد. منصفانه بیاید که اگر این درست باشد این هر من یه عمل مسکار ذره خیرن گرم لحظات من همش و لحظات من بیادون بیاری. اگر این هر درست باشد و اون عقیده ما هم درست باشد، این که در وجود ما هیچ خبری از خوف نیست، می توانید به عاقل بودن خودمون به اصطلاح کاملا یقین داشته باشید؟ ترجمه کنید با این شرایط ها میگیم این حق، اون گفتارم حق، همه لحظات خواهد آمد. خب لحظاتمون که الحمدلله روشنه برای ما، چی دردیم، چی میکنیم، مثلا الان چی میکنیم؟ این درست است واقعا من یه عمل مثقال ذره خیرن یره و من یه عمل مثقال ذره شرن یره؟ همه خطورات، همه نیات، همه حرفا، همه حرکات، همه خوصا، هر چی داریم لحظات ما به ما داده خواهد شد. درست است، کلام خداست، بله کلام حق است. خب اون وقت چی میشه؟ چی باید کرد؟ و صحبت این است که این را ما وقتی میفهمیم که کار از کار گذشته، حالا چی باید کرد؟ من معتقدم که مثلا کسی به ما بگوید، یعنی مثلا شما، حالا من به شما نگم، شما به من بگید که شما عقل نداری، حقیقت این است که من عقل ندارم، العقل ما او بودم، فلذا این روایات معنی پیدا میکنه دار عقل اون کسی است که در مسیر بودیت باشد و الا عقل نیست. ترجمه یه اونی که فرمود که من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، صفاحت میخواد انسان از طریق منحرف بشه، همین ها معنی پیدا میکنه. بفهمیم چی بزن عظمت قلبه و خوف، یک شرط سوم، شرط دیگه، شرط سوم عظمت قلبه و خوف و قطع، شرط چهارم قطع نهاره و به ذکری و روزش را، شرط چهارم قبول انسان یا نماز، قبول انسان یا نماز، قطع نهاره و به ذکری روزش را بیاد من شب بکند، که ما به عکسش میکنیم روز را شب میکنیم با غفلت، بیاد من شرط چهارم و کف نفسه و ان شهوات لعجلی و خودش را از شهوات برای من کف بکند، نفسش را از شهوات به خاطر من، برای من، برای رضوان من، برای رسیدن به لقاء و قرب من. خب این پنج شرط را شما حساب کنید و هر وقت این پنج شرط را دیدید دارید، بدانید که نماز شما و خود شما چه هستید؟ مقبول هستید. و الا دیگه انتظار قبول صلات یا قبول خود در صلات یک انتظار پیشه، این بیان خود خداست طبق این روایت وحی خدا به حضرت موسی سلام داره. خلاصه تواضع یکی از شرایط قبول نماز است، خوشا به حال اونها که متواضع هستن. این شرایط دارم. حالا شما بیرسن خیلی اصلا این نمیدانن که از جمله شرایط، یا شاید خیلی ها ندانن از جمله شرایط قبولی نماز یا خود انسان تواضع است. خیلی مسئله مهم است تواضع. اصلا رسول اکرم صلوات الله علیه به بعد نگاه میکرد، حالا من روایت رو اینجور معنی میکنم، نگاه میکرد به بعضی ها، میگفت که بیان خود رسول الله هست، میگفت که من در اون بیشتر شما حلاوت عبادت را نمیبینم. به بعضی ها میگفت، میگفت که منش در شما حلاوت و عبودیت و عبادت را نمی بینم. منظورش این بود که تواضع اونقدر مهم است که اصلا حلاوت و عبودیت در تواضع است. اصلا گردنکش کجا و عبودیت کجا؟ ترجمه کنید اصلا عبودیت معنی چیه؟ ای گفتید عبودیت معنی لغویش چیه؟ تزلم، خضوع، شکستگی، معنیش نیه دیگه. حلاوت عبودیت در تواضع، عبد خدا باید متواضع باشد. مثلا شیرینیش در اینه، عبودیت بی تواضع حلاوت ندارد. رسول الله فرمود من نمی بینم در شما حلاوت تواضع را. می گفتن که منظور چیه یا رسول الله؟ به فرمود تواضع را نمی بینم در شما حلاوت عبادت را. ببخشید می گفتن چیه حلاوت عبادت؟ به فرمود تواضع را نمی بینم در شما که حلاوت عبادت هست. این روایت هم باز در جامع السعادات جلد 1 صفحه 362. در اینجا من یه توضیح به شما عرض کنم. ببینید من تواضع کلی را به شما گفتم، باز تکرارم، ولی یه نکته بگم به شما. این که من الان همه شو این خصوصیات رو گفتیم برای تواضع، معنی کلی تواضع در قبال حق، در قبال انبیا، در قبال چی؟ مردم. اونجا در هر کجا معنایی داره. این که فرمود که در شما حلاوت و بودیت را نمی‌بینم، که عبارت است از تواضع، تواضع شکستگی جامع در قبال حق و انبیا و خلق، واقعا حلاوت و بودیت است. من در اینجا این نکته به شما عرض کنم. خب تواضع در برابر خلق، خب طبق بیان رسول الله حلاوت بودیت است. عبد خدا باید نسبت به کسی مزیت بر خود قائل نباشد، در برابر انبیا و ائمه هم خاضع باشد، مطیع باشد، و اما در برابر خدا باید انکسار داشته باشد. من در اینجا میخواستم یک جمله بگم. تواضع جامع در قبال خدا که رسیدی میشود انکسار. رسول الله فرمود که حلاوت بودیت تواضع است، چی در قبال خلق، انبیا یا خدا. من در قبال در رابطه با اونی که در قبال خداست میخوام نشته یاد کنم. ببینید، یادتون باشد میخواهید نماز بکنید، میخواهید مخصوصا در نماز، در سجده، در دعا که غیر از عبادات دیگر است، حالا روزه و اینها، اینجاها خیلی روشن است. حالا در خلوت باشد، در جلوت باشد، فرقی نمی کنه، البته به دور از ریا. اصلا خودتون را وادار بکنید به تذلل، این در این مسیر کار بکنید، یا باشون جان مسئله را میابید، منطبه در اول خودتون را وادار بکنید. اصلا سر و نمازتون را هرچی میتوانید در موقع خوندن نماز در این توجه دارید که حالا هر قد حضور داشته باشید، اصلا ذلت داشته باشید در برابر خدا، مخصوصا اون وقتی به سجده میفتید که اصل انکسار است و آخر مرحله انکسار است در قبال حضرت حق. من خیلی ها را میبینم نماز میخونم، خیلی با یعنی بعضی ها خیلی ها را شما نظره بکنید، اصلا اینا متوجه نیستن که تواضع حلاوت هست، جان مسئله تواضع. ببینید اکثر نمازخونها، اکثر غریب به اتفاقشون، اصلا وقتی نماز میخونن نماز را مثل اینکه با یک سینه باز و با یک به اصلا روی گشاد و با یک گردن کشی مانند و با یک تبختر، با یک وضع خاصی، چه از اون چه اون صداشون، چه الفاظشون، چه حرکاتشون، اصلا باید تذلل باشد. ترجمه میکنید تذلل، انکسار، تواضع. مقصود من خودتون فهمیدید دیگه، بیشتر از این لفظ پیدا نکردم. حالت شکستگی در نماز دیده نمیشه در اکثر افراد قریب اتفاقشون. در دعا باید انکسار داشت، حلاوت در اون جان مسئله همونجاست. خودتون رو وادار بکنید، یادتون باشد این توصیه در وسط از من، ذکر میگید تواضع داشته باشید، به سجده میفتید سر میکنید، تذلل بکنید، خار باشید، متملق باشید، متضرع باشید، شکسته باشید. که شکسته هستید، هستیم، توجه نداریم به فقر و عجز شکستگی خودمون، بیچارگی خودمون، توجه پیدا بکنید فقط و خودتون رو وادار بکنید. من گاهی بعضی بچه ها در صحبت های خصوصی هم میگم که میان مثلا احیانا به صورت یک تذکر بهشون میگم، میگم که اگر میخواهد بالاخره یواش یواش راهی به حالات و خلاصه بعضی از این آیات خدا به شما متوجه باشد، به حالات راهی پیدا بکنید و پیش بروید، سعی در تذلل بکنید، هر چی میتوانید در قبال حق تذلل داشته باشید، تذلل قلبی که قهرم در اعضاب و جواره هم زبور و بروز خواهد داشت. ترجمه کنید، اون بعضی ها که گردن کج میکنن و یکی حالتی میگیرن ولی قلبشون تذلل ندارد، اونو نمیگیم. من که یکی گفتم، یکی کسی را دید که اینجوری گردنشو کج کرده در قبال، یعنی در موقع نماز، و بعدم یه وضعی بعد بهش گفت که عوض اونها کاش قلب تو چیز میکردی، شکسته میکرد، قلب شکسته بشه تذلل بکنه، خودتون رو وادار به تذلل بکنه که در عذاب و جوار هم طبعا خوب حتی در صدا در گفتار همش معلوم میشه. از این قفلت نکن، این جان مسئله است. تا شما را به اصل اون ذلتی که در مقام بودیت هست این حرکتتون هدایت بکنه. یه روایت دیگری در اینجا من میخوانم و اصولا تواضع به معنی جان عشق برای صادق که قرب حق را میخواهد یکی از علل قرب است. اینم روایتی در این زمینه بخوانم که یه توضیح نمیدم. اصلا تواضع خودش از علل قرب است، دقت کنید، خودش از الالبرز، یعنی خود تواضع یه حرکتی است به سوی ذات مقدس هم. خود تواضع حرکت به سوی ذات مقدس هم. اصول کافی جلد سوم باب تواضع. عن ابی عبدالله علیه السلام قال فیما اوحی الله عز و جل الی داوود علیه السلام، در اون چی که خدای متعال به داوود علیه السلام وحی کرد این هست که یا داوود خدا به داوود وحی فرمود که داوود کما ان اقرب الناس من الله المتواضعون، به طوری که نزدیکترین مردم به خدا متواضعین هستند، کذلک ابعد الناس من الله المتکبرون، همچنین ابعد ناس از خدا چه هستند؟ چه کسانی هستند؟ دورترین مردم متکبر. حالا قسمت اول که تواضع خودش یک حرکتی است به سوی قرب حق. خب تواضع شکستگی است. حالا من یک رمز دیگه هم اشاره میکنم، یه رمز دیگه باز، حالا میخواستم چند تا روایت باشه داره، یکیش یک گذشتنی نیست و اون این که شما در مقام سلوک، یعنی برای در مباحثی که مربوط به سلوک و تزکیه و خودسازی است، زیاد از این مسئله این کلمات و از این مسائل شنیده که چه کسانی را خدا به سوی خودش جذب میکند، جذب چه کسی مجذوب حق است، مسئله جذب حق، مجذوب شدن به سوی حق که در مناجات حضرت سید شهدا سلام الله علیه در روز عرفه که انشاءالله در روز عرفه یادتون نرود این دعای عرفه، در اون دعای عرفه هم هست که وسلک بی الیک مسلک اهل الجذب، که عرض میکند که خدایا منو به سوی خودت، به سوی خودت مجذوب بکن، در زمره اونها کنارم مجذوبشون میگردانی. سالک همیشه سالی که درد من به قول معروف که درد شده براش سرود واقعا طالب است، خیلی به دنبال خیلی چیزهاش، خیلی چیزهاست، از جمله به دنبال مسائلی است که علل جذب است، یعنی اگر اونها را داشته باشد خدا او را چی میکند؟ جذب میکند. جذب خدا آمد، هر قدر به سراغ انسان بیاد به همون اندازه مطلب حل شده. دقت میکنید؟ یک توضیح دیگه، در سلوک ما یک حرکت داریم از این طرف، یک جذب داریم از اون طرف. البته در هر حرکتی از هر سالکی، کوچک باشد حرکت، بزرگ باشد، هرچه باشد، در باطن جذبی از حق اول هست، این حرکت از انسان شروع می شود. این قبلا گفتم، اما قصد از این نکته، یه حرکتی از سالک هست، یه جذبی از حق هست. سالک در مقام سلوک گرچه در مراحل ابتدایی که به مرحله جذبم نرسیده، باز در باطن جذب خدا بود که او را وادار به حرکت می کرد، اما در این مرحله بیشتر نیرو می برد از سالک. در مراحل ابتدایی خوب دقت بکنید، در مراحل ابتدا سالک باید مجاهدت بکند، ریاضت بکشد، خیلی با نفسش بجنگد، سختی ها دارد خیلی، گرچه در باطن همین سختی ها مجاهدت ها جذب حق است که اینها را اینو وادار می کند به مجاهدت ها و ریاضت. ولی به مرحله ای که سالکی رسید، ببینید که با یک حرکت جزئی به قول معروف اصلا راه هزار ساله را طی می کند، در یک شب راه هزار سال را پیش می رود. مرحله ای می رسد که مرحله مجذوب بودن سالک است. یعنی سالک در مرحله مجذوبیت حرکت خیلی سریع دارد، توأم با اشتیاق دارد. یه مرحله است، این توجه داشته باشید. مثال میزنن بعضی از ارباب و سروش برای این بیان چه گفتن، برای این موضوع میگن که شما یه آهنربا را اگه داشته باشید، یه آهن را داشته باشید در یه فاصله با یه آهنربا قرار گرفته باشد، اینو باید اول با دست حرکت بدید به سوی اون آهنربا، ولی به یک فاصله که میدان جذبت رسید، میدان جذب رسید، دیگه زحمت این که با دست حرکت بگید لازم است یا لازم نیست؟ دیگه لازم نیست، دیگه برزون خودش میرود و میبرد آهن ربا، دیگه آهن را قطعه میدان جذب رسید میبرد. این مثال برای تشبیه، تشبیه گفتم برای تقریب بزه. سالک هم مدت ها مجاهدت ها و ریاضت ها دارد، خیلی سخت است، به میدان جذب چه رسید خیلی آسان است. اصلا طعم دیگه دارد سلوک، حساب دیگر دارد. از اون اساس به اصطلاح ماهیتش فرق میکند. فلزا سالک همیشه به سراغ این است که بالاخره طوری بکند، حرکتی داشته باشد که مجذوب حق باشد و این جذب خدا به سلوک خیلی زیاد متوجه بشه. هرچی جذب بیشتر بیاد مسئله و کار تمام شده، کار درست شده. یکی از علل این که خدا انسان را مجذوب خودش می کند، یعنی جذب حق بیشتر به سراغ انسان میاد، مسئله تواضع و شکستگی. تواضع معنی جامع. خدا متواضعین را جذب می کند. فلذا علیکم به تواضع، توجه کردی؟ یعنی بر شما با که تواضع را از دست ندهید. تواضع شکستگی، شکستگی. حالا نمونه های دیگری هم از خواهم که برای شما شکستگی روشن بشه که چیه، یعنی رو بیشتر روشن بشه. در رابطه با این بیان شرح کردم که تواضع از علل جذب حق است، به این روایت دقت میکنیم. جامع السعادات جلد 1 صفحه 362 قال صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود اربع لا یعطیهن الله الا من یحب. چهار چیز است که خدا نمیدهد اونها را مگر به اونها که دوستشون دارد. دوستشون میدارد، دوستشون دارد، همون هستن خدا اونها را جذب میکنه. این یادتون باشد. خدا هر جا در آیه در روایت دیدی که خدا کسی را، فلان کس را، فلان دسته را، فلان جمعیت را خدا دوست دارد، یعنی اونها را به خود بسوی خودش چی میکنه؟ جذب میکنه. معنی دوست داشتن خدا اینه. چهار چیز است که خدا به کسانی که دوست دارد اونها را، یعنی مجذوبشون میکنه، جذبشون میکنه، میدهد اون چهار چیز را، عنایت میکند. اول صمت است. از صمت هر که بیشتر به سکوت گرایش پیدا کرده سالکین بداند که جذب خدا بیشتر به سراغش آمده. از صمت و هو اول العبادت، سکوت، صمت که اول عبادت است. و توکل علی الله، هر چه جذب خدا بیشتر آمد توکل بیشتر میشه، هر چه توکل بیشتر شد جذب خدا بیشتر به سراغ انسان میاد. و تواضع، اینا هر کدومش شرح طولانی میخواد، من فعلا در تواضع بحث میکنم. و یکی هم تواضع است که خدا هر کی تواضع داشت جذبش میکنه و هر چه جذب خدا بیشتر شد تواضع هم بیشتر میشه. و زهد فی دنیا، یکی هم زهد در دنیاست نسبت به دنیا. رفتار متواضعانه مخصوصا در برابر خلق خدا باید چگونه باشد، توضیحاتی در این زمینه عرض میکنم. اصل معنی کلی تواضع را، معنی جامعش را فهمیدیم. اما در این شاخه، یعنی در ارتباط با خلق، چون تواضع که من گفتم تکرار میکنم، تواضع در قبال حق و انبیا و خلق بود شکستگی، اما تواضع در برابر خلق که من شکستگی است، مزیت بر کسی قائل نبودن، همه را به یک نظر از خود بهتر دیدن یا احتمال بهتر بودنش را دادن، این شکستگی. این چگونه جلوه میکند در مقام عمل و چگونه این با ذلت فر میکند که دوستان یه مقدار گفتن که منو توضیح بدم، توضیح باید بدم تا حدودی که میشود توضیح داد. تواضع چگونه باید باشد در قبال خلق خدا که هم روشن بشه برای ما و هم اصولا یه طوری نباشد یه وقتی اشتباه کنیم تواضع را و گرفتار مذلت بشیم که خودش حرام است اصلا. مذلت در برابر خلق خدا، ذلت، خاری، مثل خودکوشی کردن، حقارت که حرام است. مرز بین این دو خیلی به اسلام مرز باریکی است. فاصله بین این دو خیلی فاصله باریک و عمیقی است. اولا در خصوص تواضع من توضیحات بگم، بعد فاصلش را یا فرقش را با ذلت یه خورده شرح میدم. خب من به شما، به هیچ کسی دیگه برای خودم مزیت قائل نباشم. اون چی که علل مزیت هست فکر بکنم بفهمم که اینا علل مزیت نیست به واقع. یعنی علم میگم بیشتر از شما دارم. علت مزیت هست کمال انسان، کمال در نظام وجود علم نیست. چه بسا علمایی که به اصطلاح در اثر و سافلین قرار میگیرن، چه بسا صاحبان علم و سوادی که از همه مخلوق‌تر هستند در نظام هستی، عاجزتر و فقیرتر و گرفتارتر و به اصطلاح در خسران بیشترم. جمال هم همچنین، قدرت هم همچنین، نیرو هم، مال هم همچنین، هیچی. عبادت هم که گفتیم که آخرش معلومه سخه این عبادت ما واقعا هیچ خواهد شد، نکنه شقی باشیم دارم. خب مزیتی من ندارم، مزیتی ندارم بر شما. در رفتارم باید چگونه این جلوه بکند؟ عقیدم این باشد، اینجور فکر بکنم، معتقد باشم به شما مزیت، هیچ کس مزیت من ندارم. احتمال میدهم که شما از من بالاتر باشید. شاید در شما خصلت هایی باشد که من نمیدانم، در شما نیاتی باشد که من خبر ندارم، در شما خصوصیاتی اعمالی باشد که من نمیدانم که اون موجود شد اصلا شما نزدیکتر از من بالاتری. یا شاید در عاقبت شما خیلی بالا خواهید رفت، من خیلی پایین خواهم افتاد الی آخر. من مزیتی ندارم. احتمال دارد شما مزیت داشته باشید به من، یا حتما مزیت دارد، یکی از این دوست. بنابراین فعلا دست من از این که مزیت به کسی داشته باشم کوتاه هست. خب در عمل چگونه بروز بکنم؟ در عمل بروزش به این شکلی، به این شکل است. انسان در برخوردش با انسانها، در اون برخوردش از نظر قیافه چگونه برخورد بکنه، در صحبتش، در ابعاد مختلف برخوردش، در محافل، در مجالس رفتاری داشته باشد که با این خصلتش بسازد. مثلا از باب مثال فرزن رفت به یک مجلسی، به محفلی وارد شد، انسان به جلسی وارد شد، هیچ انتظار نداشته باشد که بگن بفرما بالا، هر جا که نشست پایین ترین جا را که در اصطلاح مردم میگن پایین. در عالم حقیقت اینا معنی ندارد که توجه میکنید، در عالم حقیقت اینا همش موهومات هست. حالا اونی که در اصطلاح مردم حساب کنید، پایین ترین جاست، نازل ترین جاست، نازل ترین موقعیت است، نازل ترین مقام است. وقتی من خودم رو فعلا یا یقینا یا احتمالا از همه پایین تر میدانم، یا یقینا پایین ترم یا احتمالا، جای من همونجاست دیگه، ترجمه کنم همونجا صاف انسان جای خودش پیدا بکنه. بریم در یه گوشه بشینیم، هیچ. این یکی از جلوات رفتار متوازی مثلا در ورودش به مجالس است.